بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره تقدم عناوین ثانویه بر عناوین اولیه بود. همین بحث این که شرط مخالف کتاب و سنت یعنی چی؟ این موضوع بحث این بود دیگه. چه شرطی را میگن موافق کتاب یا مخالف کتاب؟ اول یک عبارتی رو از امام خمینی اشاره بکنم، یه مسئله رو توضیح بدم. تا امروز میخوام نظر صاحب جواهر رو بگم، ولی این مسئله رو اشاره بکنم. امام خمینی رضوان الله علیه تو این کتاب البیع جلد 5 صفحه 168 میفرماید که بله، موضوع خارجی، موضوعات احکام گاهی دوتا عنوان دارند. فل موضوع خارجی بعد عروض توارع علیه لهو عنوانان. گاهی یه موضوع خارجی عوارض و احوالی که برش پیش می آید دوتا عنوان داره. مثلا فرض کنید یه چیزی رو میگوییم مجسمه است، گاهی هم مثلا حالا همین مجسمه رو بهش میگیم تندیس، یه وقت این مجسمه رو میگوییم که هیاکل العبادات، یعنی آلت عبادت، یعنی بت. به مجسمه میگیم صنم، اصنام، بت. یه وقتم بهش میگیم هنر، یا میگیم مثلا فرض کنید که صنایع دستی. خب دو تا عنوان داره. یه وقت مثلا میگیم عنوان و کونهی مستاقن للاکل و شرب و سلات و عنوان و کونهی وفاءن به نظر و اطاعتن للوالد. مثلا نماز شب، نماز شبه. یه عنوان دیگه شمینه که وفاء به نظره، مثلا کسی نظر کرده نماز شب بخونه. پس دو تا عنوان داره. فما هو المباح او المستحب او المکروه او الواجب او الحرام هی العناوین الاولیه. او واجب و حرام و مستحب و مکروه مباح میشه عنوان اولی. لموضوعات تلک الاحکام و لا یعقل سرایت تلک الاحکام الى توارع. معقول نیست که حکم سرایت بکنه به اون عوارض. ولو کانت متحدتن مع عناوین موضوعاتها فی الخارج، ولو اینکه در خارجم با اون عنوان عارضی متحد باشد. اگر یه چیزی دو تا عنوان داره و یه عنوانش یک حکم داره، عنوان دیگر یه حکم دیگر داره، این دو تا عنوان بر یک چیز منطبق میشن، یه مصداق دارند، ولی حکم از این عنوان به اون عنوان سرایت نمیکنه. حالا ببینید، یه مثال عرض میکنم. یه جو تو خیابون یه تابلو شهرداری زده بود، همین الان هستن تو خیابون، همین الان هستن، پریروز دیدم. یک کسی از یک مرجع تقلید سوال کرده، استفتاء کرده، حالا احتمالاً هم کار خود شهرداری، سوال کرده که حکم دست فروشی در پیاده رو یا در خیابان چیست؟ حکم دست فروشی. بزرگ بحث ما همین است، همین بحث عناوین ثانویه و از عنوانی به عنوانی. آقا در جواب فرموده که اگر موجب سد معبر بشود جایز نیست. سوال از چیه؟ دست فروشی. پاسخ اینه که اگر موجب سد معبر بشود جایز نیست. یعنی یه عمل داریم، خرید و فروش. این این داد و ستد دو تا عنوان داره. یه عنوانش اینه که دست فروشی در پیاده رو، یه عنوانش. عنوان دیگرش این که موجب سد معبر باشد. دست فروشی که حرام نیست، حلال، خرید و فروش. سد معبر هم حرام هست. یک عمل دو تا عنوان داره. امام خمینی که فرمود، یعنی درستش همینه دیگه، هیچ وقت حکم از موضوع خودش به موضوع دیگر سرایت نمی کنه. ما حق نداریم که بگوییم که وقتی دست فروشی موجب سد معبره حرامه یا جایز نیست. این حرف منیش اینه که حکم از یه موضوعی رفت روی موضوع دیگه. جواب باید اینجوری بگیم، باید بگوییم دست فروشی اشکال ندارد، سد معبر کردن هم جایز نیست. اینجوری باید بگیم. درسته که یک عمله که هم سد معبره هم دست فروشیه، اما نمیشه بگید دست فروشی حرام است یا جایز نیست. دست فروشی یه عنوانیه، حکمش هم اینه که چی؟ اباحه. سد معبر یه عنوان دیگره، حکمش اینه که حرامه. و هیچ وقت اون عنوان حکمش نمیره روی این عنوان، ولو اینکه با هم چی باشن؟ متحد باشند. بس ایناستا. یعنی الان همه این مسئله که الان تو خیابون تو تابلو زده، این اصل این فتوا اشتباست. اشتباهات دیگر هم داره اینجور فتوایی ها. بله؟ الان همینه میگم. اشتباه دیگرش اینه که تو بحث مقدمه واجب همه میگفتن مقدمه واجب واجب نیست. یه شازی، یه اندکی بودن که میگفتن مقدمه واجب واجبه، اما هیچ کس مقدمه حرامو نمیگه حرامه. مقدمه واجبو شاید کسی بگه واجبا، اما مقدمه حرامو کسی نمیگه حرام. اینجا بر فرضم که اون سرایت رو بگوییم که اون سرایت غلطه، اینجا بحث مقدمه حرامه. دست فروشی مقدمه است برای یک حرام. بیده خود آقام تو جواب که می فرماد که اگر موجب فلان بشود، موجب یعنی همون مقدمه دیگه، یعنی سبب، سببم یعنی همون مقدمه دیگه. مقدمه حرامو که کسی حرام نمیدونه. بلیزا نمیشه بگویید که اگر مقدمه حرامه یا سبب حرامه حرامه. نه خیر، اینجوری نیست. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که تو بحث معاملات معمولا سوال از حکم وضعیه، نه از حکم تکلیفی. از نظر حکم وضعی و تکلیفی باید اینجوری بگویید، بگویید که سد معبر کردن جایز نیست تکلیفاً، اما وضعاً در معامله هیچ تأثیری ندارد، معامله صحیح. دقیقاً مثل بیع وقت الندا. بیع وقت الندا تکلیفاً حرامه، وضعاً هم چیه؟ صحیحه. این حالا یه نمونه خواستم بگویم که این بحثی که حالا داریم مطرح میکنیم فوایدش اینجور چیز هست که این مسائل شرعی رو درست بیان کنیم برای مردم. همین هست. بله همین. آها، باید بگویید که نفس حضور این حکمش چیه؟ اباحه هست. اختلاط حرامه. اختلاط. بله ها، شما هر کی سوال میکنه اینجوری بفرمایید، بگوید اختلاط زن و مرد حرام است، اما حضور زن تو ورزشگاه طوری نیست. حالا زن و نصف شب برن تو ورزشگاه بخوابن یا بشینن اونجا، این که حرام که نیست. یا فقط زن ها باشن بی مرد ها، این که حرام نیست. اونی که حرام اختلاطه، یا نگاه به نامحرمه، نظر به نامحرمه، ایناس حرامه. ولو نفس و حضور که نه، ولو اینکه این مقدمه یه حرام باشه. ما باید اینجوری بگیم اختلاط زن و مرد جایز نیست، نگاه به نامحرم حرام است. نمیدونم خیلی گناهان دیگه، خلاص اونی که عنوان حرامه باید بگوییم، نه اون که متحد با عنوان حرامه. همین که عرض کردم دیگه، درستش اینجوریه. بله هم خواهم بین الان بسته مو همین هست، یعنی این بس که دارم مطرح کنم نتیجهش این است. بله سفیر ایران توی یک کشوری میگفت که مثلا حال یک کشوری گفت مثلا اینجاشون ملکشون یا نخست وزیرشون مثلا زنه، یه روزی هم مثلا ما رو دعوت میکنه هر سال که جشنشونه ما باید بریم همه سفرا اونجا. میگفت که من یه سال که دور دستم یه چیزی بستم و گچ گرفتم دستم، که یعنی دستم مریض گچ که دست ندادم، دوباره سال دیگه رفتم دوباره همین دستم رو بستم و رفتم که دست ندادم. میگفت سال سوم رفتم اون یادش بود، گفت که تو چند سال دست تو گچ. وقت اینجور جاها خب اون بحث منافع و این همین هست، یعنی همین بحثی که الان داریم میگیم که عناوین ثانویه میشه اینجاها بگیم بر عناوین اولی مقدمه یا نه، همین بحث هست. خیلی خوب، تا حالا ما فقط فرمایش شیخ انصاری رو بیان کردیم، حالا بعدا نظر امام را یا نظر دیگران رو حالا بعد خواهم گفت. اما صاحب جواهر رضوان الله علیه تو جلد 23 جواهر از صفحه 200 به بعد تقریبا تا 205 اولا صاحب جواهر کلام جامع المقاصد و نقل میکنه. جامع المقاصد تو جلد 4 جامع المقاصد محقق کرکی صفحش هم حدوداً حالا شاید حدود صفحه 164 اونجا هست محقق کرکی این بحث رو مطرح کرده و شاید اولین کسیه که به این اشکال خوب دقت کرده که اگر یک چیزی عنوان اولیش یه حکمی بود با شرط، با نظر، با حکم حکومتی، با حکم ولی فقیه، یه حکم دیگر داشته باشه، آیا میشه بگوییم که این حکم‌های ثانوی یعنی شرط، نظر، حکم حکومتی اینها مقدمه بر اون احکام اولیست یا خیر؟ حالا مثال خیلی سادش، مثال سادش اینه که عقد شرعاً موجب خیاره، عقد بیع خیار آور هست. حالا اگر من چیزی رو فروختم و شرط کردم که خیار نباشد، این شرط خلاف کتاب و سنت یا نه؟ رسول خدا فرموده البیعانه بالخیار، پس این حکم رسول خدا البیعان بالخیار. حالا اگر ما شرط کردیم خیار نباشد، این شرط خلاف کتاب و سنت یا نه؟ این اشکال رو جامع المقاصد خوب تو ذهنش بوده. حالا من اشکالو به یه جور سخت‌تری مطرح میکنم، حالا این دیگه تو جواهر یا جامع المقاصد نیست. اگر کسی عقد موقت یه خانمی رو بگیره، عقد موقت ارث نداره، زن در عقد موقت ارث نمیبره. حالا اگر که تو عقد نکاح همه عقد موقت شرط کردن که این زن ارث ببرد، این شرط صحیحه دیه و ارث میبره. حالا اگر تو عقد دائم شرط کردیم که یه نفر اجنبی ارث ببرد، اینم که روشن باطله، درست؟ عقد موقت خودش ارث آور نیست، ولی اگر شرط کردیم که این زنی که وارث نیست ارث ببرد، صحیحه. تو عقد دائم این شرط رو بکنیم باطله، تو عقد دیگه هم این شرط رو بکنید باطله، ولی تو این عقد صحیحه. یعنی مثلا من این کتابو به شما بفروشم به شرط اینکه این زنه ارث ببرد، حالا از من یا از شما، شرط باطله، چون اجنبی ارث بردنش خلاف کتاب و سنته. خب اگر اجنبی ارث بردنش خلافه، چطور با شرط ارث در بیع شرطو میگید باطله؟ شرط ارث در عقد دائم شرط باطله، شرط اجنبی ارث در عقد موقت صحیحه. یعنی خود این عنوان ثانوی، یعنی همین شرط، در یک صورت همینو توی یه شرط میگیم صحیح، توی یه شرط میگیم باطل، با اینکه مشروط یک چیزه ها. یعنی یه مشروط توی یه شرط صحیحه، توی یه شرط باطله، هر دوشم که ظاهرش اینه که خلاف کتاب و سنته. محقق کرکی اومده اینجوری راه حل داده، دو صفحه بحث کرده تو جامع المقاصد، خلاصه حرفش اینه، میگوید یک جاهایی میدانیم که این شرط خلاف مقتضای عقد هست، یه جاهایی میدونیم خلاف مقتضای عقد هست، اینجا این شرط میگیم باطله. مثلا من این کتابو به شما بفروشم به شرط اینکه شما مالک نشوید، شرط معلوم خلاف مقتضای عقده. یه جاهایی هم میدانیم خلاف مقتضای عقد نیست، اینجا هم که خب روشنه، مشکل نداره، میگم این کتاب میفروشم به شما به شرط اینکه شما این پنیر رو نخورید یا این پنیر رو بخورید، اینم که خلاف مقتضای عقد نیست و صحیحه. یه جاهایی رو شک داریم که خلاف مقتضای عقد هست یا نیست، ایشون هم فرموده اینجور جاها همه به نظر فقیهه دیگه، نظر فقیه ملاکه که این شرط خلاف مقتضای عقد هست یا نیست. این فرمایش محقق کرکی. این حالا این حرف که مشکلی حل نمیکنه، با اینکه گفتم ایشون مشکل رو خوب متوجه شده، ولی این راه حل فایده نداره، چون اصلا بحث همینه که فقیه از کجا بفهمد چی موافقه با مقتضای عقد هست یا نیست، اصلا بحث همینه. نمیشه بگیم اونجایی که معلومه که معلومه، اونجاییم که مجهوله به نظر فقیه، بحث اینه که نظر فقیه از کجا به دست بیاد. پس این که مشکلی رو حل نکرد. ثانیاً بحث درباره مقتضای عقد نیست، بحث درباره اینه که چی خلاف کتاب و سنته، چی خلاف کتاب و سنت نیست، این محل بحثه. اگر من شرط کردم که شما خیار نداشته باشید، با این که رسول خدا فرموده البیان بالخیار، این شرط عدم خیار خلاف این حدیث هست یا نیست، اینه که محل بحثه. وقت چطور الان همه آقایون میان فتوا میدهن میگوین شرط کردن عدم خیار، همه میگن صحیحه، اجماعی هم هست. یعنی تو ذهن آقایون این بوده که این خلاف اون حدیث نیست. اما اگر که گفتیم که اینو میفروشم به شرط اینکه شما مالک نباشید، همه میگن خلاف هست. این خلافه. ضابطه یا ملاک، این دوتا چیه؟ پس بحث درباره اینه که چه شرطی خلاف کتاب و سنته، نه اینکه چه شرطی مطابق با مقتضای عقد یا خلاف مقتضای عقد. پس این که مشکلی رو حل نکرد. صاحب جواهر اومده چند تا راه حل ذکر کرده، ولی دیگه فکر مونم دیگه شروع نکنم، بهتر انشالله جلسه آینده همین عبارت های صاحب جواهر رو انشالله میخونم. صلی الله علیه.